بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه قرآن و کتابم به من بدین، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1366 توی حسینیه ارشاد تو همین تهران دست شما درد یه جلسه گذاشتم برای روحانیونی که از سراسر کشور اومده بودن. یه طرحی بود هماهنگ که از اونجا اعزام بشن به جبهه‌های غرب و جنوب. خب زمان جنگ بود و حیات حضرت امام بود رحمت الله علیه. بعد هر کدوم از شعرها اومدن، شعرهای مطرح اومدن اون شب، یکی از این دو سه شب اومدن شعراشونو خوندن. استاد علی معلم و دیگران بودن. یه جوانی اومد، نفر دوم بود به نام آقای افشین علا. ایشون اومد یه شعری خوند در وصف امام. یکی در مورد جنگ میخوند، یکی در مورد شهدا میخوند، ایشون در مورد امام این شعر رو خوندن. بعد روحانیون خب همه تشویق کردن و تقدیر کردن ازشون، از مجری خواستن که آخر جلسه یه بار دیگه هم شعرشون رو بخونن. ایشون بار دوم که اومدن گفتن که من رفته بودم جمارام دیدار حضرت امام، لابلای مردم بودم و همه نشستن و امام که شروع کردن به صحبت کردن، بعد ایشون خودشون گفتن که من همونجا فلبداهه این شعر رو سرودم. دیدنش فتنه ها به پا می کرد، صورتش ماه را خجل می کرد. گر که می دید روی او بیشک، گل سرش را به زیر گل می کرد. او چو خورشید بود و من فانوس، حالت قطره بود و اقیانوس. آفتابی که در نگاهش بود، چشم خورشید را کسل می کرد. گریه یا خنده، عشق یا فریاد، با نگاهش مرا دودل می کرد. او چو خورشید بود و من فانوس، حالت قطره بود و اقیانوس. تا که لب را به گفته وامی کرد، شور و حالی دگر به پا می کرد. چشم دل باز کردم و دیدم، تار و پودش خدا خدا می کرد. او چو خورشید بود و من فانوس، حالت قطره بود و اقیانوس. او همان آفتاب تابان بود، یا که چشمان من خطا می کرد. مولوی هم اگر در آنجا بود، دامن شمس را رها می کرد. او چو خورشید بود و من فانوس، حالت قطره بود و اقیانوس. در ایام خجسته دهه فجر برای شادی روح حضرت امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام رحمت الله علیه، یه صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا رو شکر، الحمدلله. سوره مبارکه آل عمران آیه 33، 34، 35، 36 و 37 رو الحمدلله به لطف الهی این سه چهار پنج آیه رو با هم خوندیم اون دفعه. بعد یه هفته شو خب من نتونستم خدمتتون برسم که عذرخواهیشو کرده بودم از قبل. حالا انشالله ما جلساتمون همون 8 هست. امروزم خب نشد دیگه، حالا مسئله پیش اومد که نشد من خدمتتون برسم. بازم عذرخواهی میکنم از محضر شما. انشالله که همون ساعت 8 باشه. من اون دفعه هم جلس اول 8 اومدم، قرارمون هم همین بود. انشالله همون ساعت 8 خدمتتون باشیم. صفحه 55 سوره مبارکه آل عمران آیه 38 فکر کنم تا انتهای 37 خوندیم و تا انتهای 36 تا 36 خوندیم فکر کنم، درسته؟ خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 37 رو بخونیم با هم. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریمو انا لکه هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب فتقبلها ربها بقبول حسن. گفتیم که حضرت ابراهیم بچه دار نمی شد. در قرآن کریم چند تا پیامبر که بچه دار نشدن، یعنی دیر بچه دار شدن، در سنین بالا، یکیش حضرت ابراهیم علی نبی نواری و علیه السلام بود که حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، این دوتا پیامبر الهی نصیبشون شد، بچه هایی که هر دو پیغمبر شدن. بعد دو نفر دیگه هم گفتیم از پیغمبرا بودن که قصه شون تو همین سوره آل عمران و چند جای دیگه قرآن اومده، یکی خود عمران هست، یکی هم با جناقشون حضرت زکریا. اول خدا به خانواده عمران بچه ای داد به نام دختری به نام مریم که گفتیم مادرشون رو نذر کرد نذر خونه خدا، اسمشو مریم گذاشت و او رو از شر وسوسه های شیطان و حوادث ناگوار آینده در پناه خدا قرار داد و نکته های رو اینجا خداوند عنایت کرد و مطرح کردیم. بعد رسیدیم به آیه 37 که خداوند فرمود فتقبلها ربها بقبول حسن، خداوند مریم رو پذیرفت. فتقبلها، گفت حالا که به من میسپری، این بچه رو به من سپردی، باشه من قبولش میکنم، به قبول حسن، خیلی خوب هم او رو پذیرفت، به زیبایی پذیرفت، به نیکویی پذیرفت. و انبتها نب... یعنی هر کس که خودشو در پناه خدا قرار بده خدا میپذیره. قرآن اینجوریه دیگه، این قصه ها اینا همه نمادین سمبول واقعیه و ضمناً قراره که برای آینده هم باشه دیگه تا قیامت. قرار نیست که حالا هر دفعه یه جور اتفاق بیفته، جورهای مختلف اتفاق میفته. مثلا حضرت یوسف، برادرها به جای اینکه خودشونو بکشن بالا، یوسف رو کشیدن پایین تو چاه. خب حالا خدا داره به ما میگه که آدمای تا قیامت هستن، به جای اینکه یکی موفقه خودشون هم موفق باشن، سعی میکنم جلو موفقیت دیگران هم بگیرن، به جای اینکه کمکش بکنم، به جای اینکه بر اساس آیه و تعاونو بگین علالبر و تقوا کمک باشن، سعی میکنن که یه ضربه هم بزنن. خب وقتی یه نفر موفقه، آدم باید نگاه کنه اون چطوری موفقه، ما بشیم مثل اون. قصه ها این حکایت رو داره، میخواد به ما یاد بده که در آینده چه اتفاقاتی باید بیفته. یه بار اینجور اتفاقی افتاد و مریمی به دنیا اومد و مادرش او رو در پناه خدا قرار داد. یعنی چی؟ یعنی همه مادرها، همه پدرها بچه هاشون رو در پناه خدا قرار بده. یعنی دعای پدر مادر در حق بچه ها قبوله، یکی از دعاهای مستجاب دعای والدین در حق بچه هاست. برای همین گفتن که نفرین نکنی، ممکنه بگیره. وقتی هرستون در میاد دست بچه ها، به هم نرزین، آشفته نشین. محبت بی قید و شرط. امروز خواهرها توی این دنیای با پر از مشکلات امروزی که دنیای دیجیتالی بیشتر هست و دیگه رسانه تا تو خونه بچه ها و تا تو دست و بال بچه ها و اینا هست، امروز ما نمیتونیم، راهی دیگه ای نداریم برای کند. قدیم هم همینجور بود، امروز سختتر شده کار. سختتر شده یعنی از اهرم محبت بیشتر باید استفاده کنیم. پدر مادرها 500 سال پیش به بچه هاشون محبت میکردن، 50 سال پیش محبت میکردن، الان هم محبت میکنن، تا قیامت هم اینجوری هست. این تو فطرت آدمه، تو ذات آدمه. پس ما محبت رو داریم، همیشه داریم، ولی تو یه زمانهایی بایستی شدت بیشتری، شدت نه اینکه لوس بشه بچه، منظوری نیست، نه، یعنی اینکه توی زمانه این که اوضاع مقدار به هم ریخته هست، نه از نظر وضع ظاهر ممکنه خیلی اونجور مشخص و مشهود شکل نباشه، ولی تو خونه، تو دست و بال بچه، تو کیف، تو لپتاپ، توی موبایل، خب اینا ببین، اینا قدیم یه جور بود، الان یه جوره، تو دنیای غرب هم یه جوره. تو همین مملکت که به برکت خون شهدا انقلاب به وجود اومد، خب قبلش همه چیز ظاهر و آشکار و مثل همین وضعیتی که الان غربیا دارن، دیگه درون و بیرون نداشت که همجور ادامه پیدا میکرد، معلوم نبود حالا چه بلای سر ما میومد با این رسانه های امروزی. حالا اون وضعیت اومده رفته توی زندگی بچه ها. ممکنه مثلا ما رو پرده سینما یا روی نمیدونم تو خیابون مشروب فروشی نبینیم، چیز نبینیم، ولی گوشه کنار طرف براخره هر جور هست. حالا مخصوصا رسانه ها که میدونین دیگه مرز نداره. حالا بچه شما موبایل نداره، موبایل دوستش که هست. بچه شما لپتاپ نداره، تبلت نداره، مال دوستش که هست، مال بچه فامیل که هست. بالاخره بچه ها که نمیشه پاستوریزه شما بار بیارین، یعنی میتونیم کنار خودتون بچسبونیم به خودتون، پیوسته که در اختیار ما نیست. اون دفعه یه راهکارشو گفتیم. چی بود راهکار؟ یکی از راهکارهای کنترل فرزندان از شر وسوسه های شیطان که خدای ناکرده اتفاقی نیفته براشون، مشکل براشون پیش نظر اخلاقی، نظر ایمانی مسئله پیش نیاد، یکیش پناهندگی و پناه دادن اونها به خداوند بود. که اینو از کجا گرفتیم؟ از آیه 36 سوره آل عمران. این یه راهکاره الان برای پدر و مادر که لحظه به لحظه بچه هاشون رو به خدا بسپرن. تو روایت هم اومده که دعای پدر و مادر مستر. خب این یه راهکار خیلی هم خوبه و خیلی اول و وسط و آخر این راهکار هست. در کنار این راهکار، نمیگیم راهکار بعدی چون که بی احترامی میشه به خداوند، حواسمون باش. دیدیم بعضی میگن اول خدا بگین بعدن شما، دیگه من توصیه نکنم و اول خدا دوم شما، این شرکه. حالا اسمشو جلی نذارین، خفی بذارین، هر چی میخواین بذارین. اینو کی میگه؟ قرآن میگه. کجا میگه؟ سوره مبارکه یوسف. نگاه کنین سوره یوسف رو سری. سوره مبارکه یوسف رو سری نگاه کنین. صفحه آخر سوره یوسف. صفحه 248. صفحه 248. آیه 106. صفحه 248 آیه 106. قرآن همیشه همراهتون باشه، اون کتابم هم که میبینم همراهتون هست، خدا رو شکر الحمدلله شما موفق هستین. کمتر جایی من دیدم، والا مؤسسه موفقی هست، مدیریت شایسته ای هست، خودتون الحمدلله علاقمندین، خدا رو شکر. ان شاء الله همه مؤسسای دیگه هم از مؤسسه علی ابن موسی رضا اینجا یاد بگیرن و این شیوه ها انجام بشه. هم کتاب صفحه زندگی همراهتون، خدا رو شکر، هم قرآن همراهتون، اول قرآن در کنارش، حالا اون کتاب یا اصلا ممکن اونم چون آیات قرآن داره میگیم در کنارش. بعد خدمتتون عرض شود که قلم و کاغذ و اینا هم که الحمدلله همراهتون هست، الحمدلله. حالا آیه 106 رو بخونیم با من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم ما نافی است. یعنی ایمان دارن یا ندارن؟ ایمان نمیآورن، ایمان ندارن به خدا. کی بیشتر کمتر یا بیشتر؟ بیشتر مردم به خدا ایمان ندارن، یعنی بیشتر کسانی که بیشتر مردم به خدا ایمان ندارن، مگر این که چیان تو ایمانشون مشرکن، یعنی بیشتر کسایی که ایمان دارن مشرکن. چی شد؟ سخت شد که کار. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و مشرکون. بعد از اهل بیت اسمت تعالی تعالی موسی هم سوال کردن، اگه ما تا صبح میخواستیم فکر کنیم نمیفهمیدیم یعنی چی، ولی اونا ببینید چقدر قشنگ برای ما مطالب رو میگن. میلاد امام عسکری علیه السلام هم بهتون تبریک میگم. واقعا اگر اهل بیت نبودن ما نمیفهمیم چیزی، با دعا کنم مثلا صحیفه سجادی هایی نبود، ما دعا کردن بلد نبودیم. اگه مناجات شعبانیه نبود، اگه دعای ابو حمزه سمای ما دعا کردن بلد، دعای جوشن کردیم نمیفهمیدیم با چی بگیم. هزار تا اسم، چهار تا پنج تا ده تا میگفتیم تعمیم کشید، نمیفهمیدیم چی باید بگیم. چجوری باسی خدا رو ستایش کنیم اونجور که حقشه؟ حالا شاید به اون شکل ما نتونیم، ولی اونجور که هست دیگه، حالا به الفاظ هست، هزار تا اسم و اینا رو چی می‌خواستیم بفهمیم؟ چند نفر دوره هم جمع می‌شدن که این اسما. اهل بیت واقعا خیلی خدمت کردن به بشریت، ان شاء الله یه روز همه بشریت بفهمن که چه راه اشتباهی رو دارن میرن و ما چقدر با شکرشو به جا بیاریم. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اهل بیت اسمت طاهر علیه السلام فرمودن یعنی چی بیشتر اون آدمایی که ایمان دارن مشرکن؟ یعنی میگن که اول خدا بعدن شما، این میشه شرک. اول و وسط و آخر خداست، ما دیگه نگیم. نه، ما منظورمون اینه که زبونی گفتیم، زبونی هم نگیم. اگه یکی هم گفت همونجا، حالا نمیخواد تو ذوقش بزنی، یه دو دقیقه بعد یا یواشکی اگه مخصوصا کسی نیست بهش بگین عزیزم دیگه این جمله رو به کار نبر، اول و وسط و آخر همش خداست. بگو خداوند او رو وسیله قرار داد. حالا ما مثلا بگو خدا انشاءالله، من از خدا میخوام که عنایت بکنه خداوند، انشاءالله شما حواستون باشه مثلا به بچه، ولی من بچه ما به خدا میسپارم. خدمتتون عرض شد که یا مثلا میفهمودن که طرف مثلا میگه بچه‌ام اگه فلانی نبود بچه‌ام میمرد. عجب طبیب بود و چه پزشکی ها. نه نه، پیش این که اینجاست نرو، من یه پزشک زادم اون چقدر عالیه نسخش. بگو خداوند اون پزشک رو وسیله قرار داد که بچه من خوب شه. خداوند او، یعنی خدا رو هی مطرح کن. و ما قدر الله حق قدره تو قرآن حداقل دو بارش که اومده دیگه، یک سوره انعام یک سوره دیگه است. و ما قدر الله حق قدره، یعنی چی؟ اونجور که باید قدر خدا رو نمیدونن، نمیشناسن، خدا رو نمیتونن به بزرگی یاد کنن. و ما خدا ببینید داره برای اگه گفتن یه روزه از طرف خدا بخونین، این روزه است، این آیه آیه روزه است، خدا برای خودش خونده. مثلا ما چجوری میگیم قدر امام حسین ندونستن، قدر امیرالمومنین ندونستن، مثلا تو ایام محرم شب 21 ماه رمضان چجوری میگیم قدر شناسی نکردن مردم، بعد چقدر دلامون میسوزه. حالا خدا برای خودش روزه خونده. و ما قدر الله حق قدره، این همه محبت، این همه کرامت، این همه رحمت، این همه لطف، بعد میرم میگن فلانی اگه نبود بچه‌م مرده بود. بده من اون دفترچه رو، بده من ببینم به کی باید زنگ بزنم. بابا قبل از این که زنگ، اول بگو خدایا، ای خدا کمک کن. حالا چیکار کنیم؟ نریم قزل حسن بریم، نریم دکتر بریم، ولی بگیم اذا مرستو فهو یشفین، این حضرت ابراهیم. یعنی دارو گیاهی هم استفاده، طب سنتی استفاده نمی کرده حضرت ابراهیم، احتمالا استفاده می کردن. ولی با اینکه دارو استفاده می کردن به احتمال زیاد، ولی چی می گفتن؟ می گفتن اذا مرستو بگین فهو یشفینه، یعنی یشفینی، وقتی مریض میشم او مرا شفا میده. برگردین صفحه 54. یه راهکار براتون خواهر را گفتم اون دفعه با اسناد به این آیه 36 به لطف الهی. و اون آیه چی بود؟ یه راهکار چی بود از این آیه به دست اومد؟ این که بچه هامون رو در پناه خدا قرار بدیم. راهکار دوم از نظر تربیتی برای تربیت بچه هامون چیه؟ برای مراقبت بیشتر، محبت بی قید و شرط. این راهکار دومه، محبت بی قید و شرط. یعنی اگر شما خواستین انتقاد کنین از بچه‌تون، از رفتارش انتقاد میکنین یا از شخصیتش؟ بگین رفتارش. مامان بابا چرا ناراحته؟ به خاطر اون کارت پسرم. نمیگیم از دست تو، وقتی میگین از دست تو یعنی توهین به شخصیت. وقتی میگین به خاطر اون کارت یعنی تو رفتارتو اصلاح کنی، ما همچنان دوستت داریم، چه این رفتار رو چون ما دوستت داریم، با شخصیت سرجاش محفوظ. حالمو به هم میزنی، اعصابمو خورد میکنی، برو بیرون. حالا تو خانواده های شما اینا نیست انشالله، برو بیرون. وانستاد جلوی من. این میشه توهین به شخصیت، این میشه محبت مشروط. یعنی تا وقتی آدم باشی دوستت دارم، تا وقتی که اونی که من میخوام باشی. آدم بچهشو همینجوری که هست دوست داره، ببخشید، آدم همسرشو همینجوری که هست دوست داره، نه اینکه اونجوری که شما میخواین باشه. ببخشید، پس شما وظیفتون چیه؟ اینجوری بود که پیامبران باز همین کارو میکردن، راه به راه با نفرین میکردن مردمو. اونا وقتی خیلی که ناراحت میشدن میفهمودن انی بری ام ما تعملون، از این کارهایی که میکنین ناراحتم. نمیگفتن انی بری ام منکم، منکم یعنی چی؟ یعنی از شخصیت. میگفتن انی بری اون مما بگین تعملون، انی بری اون مما تجرمون، از جرمتون، از گناهتون، انی بری اون مما تشرکون، از شرکتون، از کارتون، از عملتون، از رفتارتون ناراحتم. وقتی خیلی ناراحت میشدن، همه اولم نه، خیلی که دیگه ناراحت میشدن و باعثی حرفشون رو میزدن، انتقاد میکردن، میگفتن من از کاراتون ناراحتم. بازم عجیبه، چه صبری، چه صدری داشتن اونا. اینجوری باید تربیت کنیم دیگه دیگران رو، نباید زود به هم بریزیم، نباید براشفته بشیم. بچه های کوچیکتر، خانواده ها رو دیدین؟ بچه های کوچیکتر اگه این کارو بکنی دیگه دوستت ندارم، این میشه محبت مشروط. همینجور را به را، اگه این کارو بکنی دیگه دوستت ندارم، این غلط، این مشروطه. بچه باورش میشه، بچه های کوچیک، خواهرها، اینا پاک قلبشون، فطرتشون همچنان دست نخورده است. اینا اصلا دروغو نمیفهمن یعنی چی، نمیدونن شما با این حرفا میخواین اونو وادار کنین که رفتارشو اصلاح کنه. فکر میکنه واقعا دوستش ندارین. تو هفته دو بار، سه بار، چهار بار اینو گفتی تو این هفته. باورش میشه بچه، به هم میریزه، آشفته میشه. ناخونش رو میجوه، تیک عصبی پیدا میکنه، پلکش میپره، این شونش هی تکون میخوره، دوچار شب ادراری میشه، تو خواب را میره. ندیدین بچه ها تو خواب را میرن دنبال محبت میگردن، محبت بیقید و شرط، اگه مادرشون اونا رو بغل بکنه آروم میشن، به هم ریختن، آشفتن. محبت مشروط آسیبی میزنه به بچه ها که این چیزهای دیگه اون آسیبو نمیزنه، اینای دیگه مقطعی، یعنی این اتفاقای دیگه که ممکنه خدای ناکرده براشون بیفته. ولی بچه اگه خیالش راحت باشه که پدر مادرش او رو بی قید و شرط دوستش دارن، میگه خونه همترین جای دنیاست، حتی اگه 10 بارم من اشتباه کنم نمیگه از این خونه میرم، نمیگه برم سراغ یکی قربون صدقه میره، میگه به اندازه کافی تو خونه قربون صدقه من رفتم. وقتی یه پیامک میبینه دست و پاشو گم نمیکنه، وقتی چشش به دختر مردم میفته تو خیابون تو کوچه بازار نمیگه وای دختر مردم ببین، چون از بس تو خونه مادرش محبت کرده. پسر 14 سالشه، 15 سالشه، 16 سالشه، باشه اب نداره، مادره کنارش میشینه، دستشو تو دستش میگیره، دستی رو سر بچه. پیامبر هر وقت خواب بیدار میشدن، تو سیره پیامبر، زندگی پیامبر، از خواب که بیدار میشدن هر روز صبح دست میکشن رو سر بچه‌هاش. من اولا فکر نمیکردم چقدر مهم باشه این کار، بعدها دیدم نه خیلی اهمیت داره، خیلی اثر داره. همین دستی که رو سر بچه ها میکشین، اصلا داره مشق مینویسه، شما رد میشین از کنارش، یه دست رو سرش میکشین، یعنی من به تو توجه داره، یعنی خوشحالم که تو خونه، یعنی خوشحالم که میبینمت، یعنی خوشحالم که تو خونه هستی، وجود تو حس میکنم، غریبه نیستی، بی توجه نیستم بهت. یعنی احساس کم بود نکن پسرم، هزار تا معنی داره هم یه حرکتی که انجام میدی. کنار پسرتون میشینین، نوجوونه، ما یه سوال بکنم منصفانه همه جواب بدیم، ما پدر مادرها، خودم هم میگم به شما بر نخوره، به بچه های کوچیکتر بیشتر توجه میکنیم، به بچه های بزرگتر یه اشتباه محضه، بچه های بزرگتر خیلی به توجه ما بیشتر از کوچیکا نیاز دارن. یه سوال ازتون بپرسم، بچه ها وقتی کوچیکترن مشکلاتشون بیشتره یا وقتی بزرگتر میشن؟ خب پس چرا اون یکی برعکس شد پس؟ و چطور چقدر قشنگ شما پس معلومه که همینجوری جواب نمیدین، واقعیت ها رو دارین میگین. خب این دومیه درست بود جوابتون، اولیه غلط بود. یعنی چی به بچه های کوچکتر منظورتون اینه که محبت توجه؟ چرا به اونا توجه میکنیم به اندازه کافی، ولی به بزرگترا، به نوجوانا اتفاقا بیشتر باید از اون توجه کنیم، کمتر میشه، خیلی عجیبه، میگیم دیگه بزرگ شده، اتفاقا الان راپاش به بیرون از خونه باز شده، با غریبه ها آشنا میتونه باشه یا شده. بچه های کوچکتر فقط کیو میشناسن بگین؟ تماشا. و چی که بزرگتر میشه غریبه ها رو هم میتونه بشناسه. ببخشید میخواین هر روز دنبالش را بیفتین؟ همون راهکار اول کافی، اون راهکار مهم بود، راهکارهای دیگه هم باید باشه در کنارش با توکل به خدا. اون راهکار اول راهکار مهمی بود، اون همیشه باید جریان داشته باشه. این محبت هم همینجور، محبت هم شاخه ای از محبت خداست، ما هم در همون راستا داریم به بچه ها محبت میکنیم، چون او گفته، چون او خواسته. بعد میگین خدای ببین من وظیفه‌مو چقدر خوب دارم انجام میدم، یعنی تلاشمو دارم میکنم، تو هم به این حرکت من برکت بده که بچه های من یه وقت احساس کمبود نکنن، که جوگیر نشن. اصطلاحی به نام جوگیری رو نشنیدین تا حالا؟ شنیدین دیگه. خدای بچه های من جوگیر نشن، احساس کم بود نکنن، را به را کم نیارن جلوی دوستاشون، جلوی دیگران فکر نکنن چه خبره. یه راه، حالا راهش فقط همینه؟ نه، راه های متفاوت بوده. یه راهش اینه که ما محبتمون بیشتر بشه، توجهمون بیشتر بشه. معمولا تو خانواده های ما پسرا وقتی که به سن نوجوانی میرسن، که تو سن بلوغ و اینا هم هستن و قدم کشیدن، یواش یواش دیگه مادرها فاصله شون رو با اونا بیشتر میکنن. اتفاقا اون موقع ها خیلی متوجه نبود، الان که متوجه هست حالا مادره نیست، حالا مادره حضور نداره تو صحنه زندگی بچه ما. اون موقع بود و میپری تو بغل مامانش بچه، ولی الان که خب چه حالا بپری رفت با نه دستشو که میتونی دستت بگیری، کنارش که میتونی بشینی، دستی رو سرش میتونی بگیری، ماشاءالله پسرم قربون صدقش باید برین تا بیرون مشکل پیدا نکنه، تا مزاحم دختر مردم نشه، بگه دخترای بیرون دخترای غریبم مثل مادرم، چون تو این سن الان این حساسه، الان براش مهمه که بر این چه جنس مخالف چیه چه جوریه. وقتی که مادرش مرتب کنارشه به صورت سالم داره اینو خوب میفهمه، حس میکنه، احساس کمبودی هم که نداره. و متقابلن پدرها نسبت به بگین متشکرم. این صدای منو برسونین به گوشون، خیلی دلم میخواد پدرها رو ببینم. تو مدرسه هایی که ما گاهی میریم برای آموزش خانواده توفیقی پیدا میکنیم، هفته یکی دو بار این بر اون بر میریم جایی که حالا میشناسن، معمولا یه جلسه که برای مادرها میذارم من اونجا تاکید میکنم، حتما خود خانواده هم میگن، البته منم تاکید میکنم به مدیر که حتما جلسه بعد فقط پدرها باشن. حالا تو جلسه اول مادران گاهی تک و توک پدرام هستن، ولی اونجا میگم و درست میشه الحمدلله، اونا هم بالاخره با یه شیوه های پدرها رو میکشونن. خیلی من حرف دارم برای پدرها. متقابلا پدرها اونا هم نسبت به بچه هاشون میبینین که همین حالت رو پیدا میکنن نسبت به دخترشون، یواشهاش فاصله ها داره بیشتر میشه، نمیدونم خجالت، نمیدونم گرفتاری ها بیشتر میشه، یه شیفت دو شیفت میشه، دو شیفت کاری سه شیفت کاری میشه، خرج و مخارج سنگینه، بعد خجالت میکشن، من نمیدونم علت، حالا هرچی علتش هست، ولی این یه اشتباه محضه که پدرها از دخترهای نوجوانشون فاصله بگیرن، چون همون حرفایی که در مورد پدر و پسر مادر و پسر نوجوان گفتم در مورد پدر و دختر نوجوانم مطرحه، که اونم بیاد دست رو سر دخترش بکشه. بعضی بچه‌ها دخترای نوجوان ممکن نیان تو بغل باباشون، ولی بعضیا میان، بعضیا کمتر، بعضیا بیشتر، عیبی نداره، فقط خوبه. لازمه که این ارتباط برقرار باشه. اگه پدر حواسش نیست شما زمینش رو فراهم کنین، شما بهش یادآوری کنین. یعنی چی نشه؟ خب حالا اونا شرایط استثناست، اون یه بحث دیگه، اون یکی دیگه وظیفه‌اش سنگین‌تر میشه. برای خانواده‌هایی داریم میگیم که حساسیت بیشتر هست تو این قضیه، یعنی اکثریت خانواده‌ها. اون موقع دیگه میشه تک والد، و تک والد هم خب مسائل خودشو داره. یعنی باستی در مورد اون بیشتر خب صحبت بکنیم، برای مواردی که تک والد هستن. حالا یا فقط مادر هست یا فقط پدر حضور داره. اون وقت یک راهش اینه که اون پدر یا مادر هر کدوم که هستن وظیفه‌شون یه مقدار سنگین‌تر میشه. راه دومش بنی آدم بگین اعضای که در آفرینش چه عضوی دیگر عضوها را تو که از محنت نشاید. دایی کجاست؟ عمو کجاست؟ اینایی که محرمن کجا هن؟ فاصله ها زیاد شده. اونا یه بحثایی که فاصله زیاد شده یه بحث دیگه است، ولی بالاخره اونا هم باید بیان تو صحنه. ما برای تک والدان بحث داریم. حالا فعلا همینجور چون احترام سوال ایشون من یه مقدار عرض کردم. خاله کجاست؟ عمه کجاست؟ اینا باید بیان تو صحنه. همیشه باید تو صحنه باشن. اون موقع حضورشون باید پررنگ‌تر باشه که بتونن یه مقدار جبران بکنن، اون خلأ رو پر بکنن تا یه حدی. و البته راهکارهای دیگه. خدمتتون عرض شود که خدا رو شکر الحمدلله، خدای خیلی از تو ممنونیم که لطف میکنی. یعنی اصلا بعضی چیزا همینجور به برکت این آیات قرآن میاد. این راهکار دوم رو هم روش مقدار بیشتر تعامل بفرمایید. من دو سه تا شاخه مهم دیگه این بحث راهکار دوم مون داره، اونها رو نگه می‌دارم برای هفته بعد. قبل از اینکه قرآن رو ادامه بدیم، چون این آیه 37 رو می‌خوام الان بخونم، این کتابو نگاه کنین، چون کتابو زحمت می‌کشین با خودتون میارین. برای مطالعه بیشتر فقط روش استفاده‌شو من میگم، مطالعه‌شو می‌ذارم به عهده شما که من بتونم اون نکته هایی که به نظرم مهمتر هست اونا رو بتونم مطرح کنم. همین کتاب سبک زندگی قسمت ارتباطاتش رو بیارین، بخش ارتباطات مهارت های ارتباطی فصل 13 هم میشه صفحه 267. صفحه 267 در فصل 13 هم بحث ارتباط مؤثر رو داریم. شما اگه خواستین این بحث رو یه مقدار کاملتر، این قسمتی که امروز براتون عرض کردم رو مطالعه بفرمایین، همون شماره 13:2 مهارت‌های ارتباط مؤثر، یعنی فصل 13 شماره 2 از فصل 13 مطلب دوم، مهارت‌های ارتباط مؤثر، اولیش چیه؟ مهرورزی کنید، یعنی همون محبت بی قید و شرط. به اندازه 2-3 صفحه این ادامه داره و اونو شما حتما خودتون مطابق نکته‌های قرآنیش رو هم مورد توجه قرار میدیم. برگردیم به کتاب صفحه 54 قرآن کریم باش. برگردیم قرآن کریم صفحه 54 سوره آل عمران آیه 37، فتقبلها ربها بقبول حسن. در مورد محبت عرض کردم که یکی دو تا نکته مهم دیگه هست که اونا رو تو هفته بعد براتون انشاءالله میگم. فتقبلها ربها بقبول حسن، خداوند او رو پذیرفت، به خدا سپرد مادرش، مادر مریم او رو به خدا سپرد، خدا به خوبی پذیرفت، به زیبایی پذیرفت. پس هر کس که بچه‌شو نتیجه میگیریم، پس هر کس که بچه‌شو به خدا بسپره انشالله که خدا اون رو کاملا میپذیره. خیالتون راحت باشه، چون قرار اینجوری باشه دیگه، هر کی به خدا فذکرونی اذکرکم، این یه قانونه دیگه، قرار نیستش که فقط برای مادر حضرت مریم این اتفاق بیفته. اما اونایی که ببخشید گیجن، حواساشون پرته یا اصلا فکر نمی کنن خیلی مهم باشه، خدا هم میگه خب برین خودتون جمع کنین کار رو. ولی اونی که میگه خدایا من همه تلاشمو میکنم ولی اول و وسط و آخر کار بچه‌هام به تو می، خودم و بچه‌هام، زندگیم همه رو به تو میسپارم، خدای بچه‌مو حفظ کن، خدای بچه‌مو حفظ کن، دغدغه داره، با سوز اینو میگه، همچی شلو ول و وادادم نمیشه، باسی با سوز بگین اینو، خدای بچه‌ام به تو سپردم، دخترم، پسرم، همسرم، خودم، خانواده‌ام، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، هر کسی که دوستش دارین دیگه، همه این مؤمنین مؤمنات، خدای همه رو حفظ کن. اینجوری دعا میکنی، یه دعای عام، دعای کامل. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. تمام مراحل رشدش رو به زیبایی در محضر خدا گذروند. مراحل رشد، کودکی، نوجوانی، جوانی، همه رو به زیبایی، همه رو خود خدا عهده‌دار بود. برای بقیه هم هست ولی اونجا نظارت ویژه‌ای بود روی این دختری که مادرش با احساس مسئولیت بالا، با دلسوزی بالا او رو به خدا سپرده. و کفلها زکریا، سرپرستیش و کفالتش رو بالاخره به کی دادن؟ شوهر خالش، حضرت زکریا. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت حضرت زکریا می اومد تو محراب عبادت حضرت مریم رو می دید، وجد عندها رزقا، یعنی چی؟ نزد او روزی می دید. قال یا مریم انا لک هذا، می گفت مریم این از کجا براتون میاد؟ حضرت مریم پیغمبر بود؟ همه بعضیا نگفتن، بقیه تردید دارن. حضرت مریم پیغمبر بود؟ نبود. حضرت زکریا پیغمبر بود. الان کی به تعجب در اومده اینجا، پیغمبر یا غیر پیغمبر؟ خیلی عجیبه، یعنی واقعا یه زن میتونه به اینجا برسه؟ مقامش اینقدر میتونه والا باشه؟ قال یا مریم انا لک هذا، با تعجب پیامبر الهی میگه این از کجا بر تو میاد؟ قالت هو من عند الله، اونم خیلی راحت میگفت از کجا؟ از طرف خداوند میاد. بعد در ادامه چی میگفت حضرت مریم؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا به هر کی بخواد بی حساب روزی میده. خوب، من خیلی فکر کردم تو این سالها که خدا به کیا بی حساب روزی میده. چند تا از رازاشو پیدا کردم، خودم نه، از توی قرآن و حدیث پیدا کردم. روزی زیاد، راهکارهای افزایش رزق و روزی زیاد، رزق و روزی، پول و ثروت نمیگیم، رزق و روزی که هم شامل پول و مادیات و اینا میشه، هم معنویات میشه، برکت. یک، خوش قلبی. آدمای خوش قلب، آدمای خوش نیت روزشون زیاده. آدمای بددل، آدمای کینه‌ای، آدمای حسود، آدمای تنگ نظر متقابلا بگین روزشون کمه. نه خونه شون 1 میلیارد روزی گفتم، رزق و روزی. قرار شد فقط پولی حساب نکنین. ببخشین یه خوش قلب ما سراغ داریم خونه نداره. گفتیم رزق و روزی، نگفتیم پول. رزق و روزی آدمای خوش قلب زیاده، یعنی آرامش عجیبی دارن. مهمترین رزقی خدا نصیب آدم میکنه آرامش. چون شما بارها و بارها دیدین، شنیدین، خودتون هم شاید دیده باشین که خیلی ها هستن که آسایش دارن ولی اون چکر. یا ایتو هن نفسل ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی. حضرت امام ثروت زیادی داشتن رحمت الله علیه، ثروت یعنی پول و ثروت، خونه ویلایی، نمیدونم اینجور ماشین شاسی بلند، ولی چی داشتن متقابلا بگین؟ آرامش عجیبی داشتن. میگفت والله در عمرم از احدی نترسیدم. دقیقا مثل این آیه قرآن در سوره که احزاب الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. کسی که میخواد پیام خدا رو ابلاغ بکنه فقط از خدا باید بترسه. اون شبم که منو داشتن میبردن تبعید، من اونا رو آرامش میدادم، دلداری میدادم، میگفتم ناراحت نباشین. اون شبی هم که منو داشتن میبردن تبعید، عکسشو دیدین تو کتابای تاریخی هم هست، حضرت امام عکسش کنار پنجره ماشین نشستن. اون شبم من به اونا دلداری میدادم. خدایا مقداری از اون آرامشی که به انبیا، اولیای خودت، بزرگان دین خودت عنایت کردی، بخشی از اون رو هم به ما عنایت بفرما. صلوات شو بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من میدونم یه ذره از اون ما داشته باشیم خیلی عالیه وضعمون. حد اعلاش مال انبیا بود، یه ذرهش هم خدا به ما بده خیلی عالی میشه وضعمون. آدم های خوشقلب روزیشون زیاده. یه جمله هم از امام علی علیه السلام در موردش باید بگم، یه حدیث هم داره، گفتم از خدا هم که نگفتم، اینو از روایات و آیات و اینا در آوردیم. اون حدیثش چیه؟ نامه 31 نهج البلاغه. آدم های خوشقلب روزیشون زیاده، کی گفته؟ کجا گفته؟ امام علی علیه السلام. کجا فرمودن؟ نهج البلاغه نامه 31، نامه به امام حسن مشتبه علیه السلام. ان العطیه، عطیه عطا، ان العطیه علی قدر نیه. ترجمهش یه ضرب المثل فارسیه که شما باید بگید. هر کسی نون قلبشو میخوره، نون دلشو میخوره، نون نیتشو میخوره. ما از قدیم شنیدیم که گفتن نابرده گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. ولی نمیدونم چرا 1000 سال همه میگن هر کسی نون قلبشو میخوره. ما انتظار داشتیم بگن هر کسی نون بازوشو میخوره، ولی مردم 1000 سال میگن هر کسی نون قلب. عجیبه. پس این خوش قلبیه چقدر مهمه. از خدا شروع میشه خوشقلبی نسبت به خدا، چون میدونی نقطه مقابلش سوء ظن به خداست و سوء ظن به خدا گناه صغیره است یا کبیره به نظرشون؟ کبیره است. که برگردی بگی نه ما از این شانس ها نداریم. آدم های بدبین رو دیدیم؟ 2 بار 3 بار که براشون مشکل پیش میاد هرچی سنگ ماله ما که توی این حفاسمون شانس که نداریم بریم لب چشمه شانس داشتیم اسم اون رو میذاشتن. شطور در خواب بیند، مرغ همسایه منفی افار دیدیم حالا خوشبینا، مثبت اندیشه، خواستن، جوینده، از تو حرکت، گر صبر کنی، در ناامیدی، پایان، فإنما العسر، إنما العسر، به 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 به، از این ستون فرج. ببین چه قرآنی زندگی میکنن خوشبینا. خوشبینا آدم های بیخیالی هستند به نظر شما؟ نه خیر، اتفاقا حواسشون خیلی هم جمعه. المؤمن و کیس، همیشه هم میگن احتیاط شرط، خیلی هم اتفاقا احتیاط میکنن، ولی تصمیم گرفتن خوشبین باشن، مثل حضرت مریم که میگه ان الله یرزق و من یشاء و به غیر حساب. خدا روزی اگه بخواد یه زد و زره نمیده که، بی حساب. بی حساب نه بی حساب کتاب، یعنی بی حساب زیاد، به غیر حساب دنجه یعنی زیاد، یعنی خدا کم نیست. قل اللهم مالک ال تؤت الملک و تنزع الملک و تعز و تذل به یدکل خیر انکه علا کل شیء قدیر. این میشه به غیر حساب. کمبودی وجود نداره. ببخشید پس چرا الان تو زندگی ما یه مقدار کمبود اینا هست؟ از اون آرامشه و از اون خود پوله، اونم هست دیگه. اینجای چیه اینا؟ چرا گیر و گور زیاد داره زندگی؟ آه، خودت راه ها رو احتمالا بسی. ببخشید مثلا حسود باش، تنگ نظری. چقدر خوشحال میشی وقتی که یه نفر موهبتی نصیبش میشه؟ چقدر شاد میشی، چقدر لذت میبری، چقدر از شادی دیگران شادی. وقتی میبینی دو نفر باهاشون رابطهشون خوبه، خوشحال میشی یا ناراحت میشی؟ اگر خوشحال میشی جز خوشقلبایی، اگر ناراحت بشی جز اونایی که کینه‌ای و تنگ نظرن، اونجا هی داری درهای رحمت الهی رو بیاری خود میبندی. اگر جهیزیه درست کردن با زحمت بیچاره ها، شما رفتین دیدین خوشحال شدین، معلومه خوشقلب. ولی اگه مثل بعضیا رفتین اونجا، دیدین بعضیا وقتی میرن جایزه رو میرن چجوری نیست؟ مبارک باشه، داره میمیره بیچاره. من نمیدونم این چیه، یعنی اینقدر آدم باید کم بود داشته باشه. حالا یه ماشین خریدن، تو باید ذوق زده بشی ماشینشون رو عوض کردن. مستأجر بودن صاحبونشن، باید خوشحال بشی شما، باید بگی به به چقدر خوب، بیشتر خدا بهشون بده، برای خدا که کاری نداره، به ما هم میده. وقتی که فوق لیسانس شدن، دکترا شدن، مهندس شدن، خودشون، بچهشون، شغلی، موقعیتی، مادی، معنوی، مکه ای کرد. اینا که همین پارسال رفته بودن مکه، امسال رفتن کربلا. یعنی خوش قلبی آره؟ ما الان 50 سالمون رو نرفتیم، این بچهشون 3 بار رفته کربلا. وقتی این حرفا رو میزنی، بعد انتظار داری همه چی گل و بلبل باشه تو زندگیت، در حالی که باید بگی من انقدر خوشحال میشم وقتی میفهمم یه نفر موفق میشه، وقتی خبر موفقیت ها رو میشنوم انقدر خوشحال میشم، وقتی یه خبر ناگواری از زندگی کسی به من میگن به شدت به هم میزم، حالم خراب میشه. به خدا آدم میتونه، اگه به خدا آدم میتونه بعد از من تکرار کنه: ربنا لا تزغ باریکل. آفرین باشه. میبینین آیه وقتی به جاش خونده بشه چقدر خوبه، یعنی تازه شما متوجه میشین این آیه رو چقدر باید تو این دعا رو تو دست دعای دستتون تو خونتون بخونین. این چقدر قشنگ خدا این: ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. غل یعنی چی؟ کینه. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدای من دوست ندارم آدم کینه‌ای باشم، خودت کمکم کن. خدای من دوست ندارم آدم بددلی باشم، خودت کمکم کن. خدای اون خوشبینی، روحیه خوشبینی رو در من تقویت کن، روحیه بدبینی رو از من و خانوادم دور کن، تا تا دیدین بچه‌تون داره میگه باید سریع شما واکنششون بدین. حالا براتون میگم بعدن تو جلسات بعد که چجوری میشه مثلا اعتماد به نفس بچه‌ها زیاد کنیم، خوشبینیشون رو تقویت کنیم، اینا راهکار داره همش، اینا رو براتون میگم ان شاء الله. یه حدیث دیگه هم از امام باقر علیه السلام در مورد خوشبینی، من حسنت نیتو زیده فی رزقه. زیده فعل مجهوله، زاده بوده شده زیده. من حسنت نیتو زیده فی رزقه یعنی چی؟ آدمی که خوش نیته یعنی همون خوش قلبه، روزیش زیاد میشه. آدم خوش قلب روزیش زیاد میشه. دو بعد امام باقر است. دوم دیگه کیا روزیشون زیاده؟ خوش اخلاق ها. معمولا خوش قلب ها بگین خوش اخلاق هم هستن. حالا ممکنه یکی حواسش نباشه، خوش قلب هست حواسش نباشه. آدم خوشقلبیه، برای دیگران مهر و محبت و خوبی و صلح و صفا صمیمیت میخواد، ولی ممکنه حواسش نباشه یه وقتایی. خوشقلبی یه مطلبه، خوش اخلاقی که ظاهره یه من اون قلبیه، باطنیه، این ظاهریه. ظاهرت هم بایستی عالی باشه در مقابل با اطرافیانت، همسر، بچه ها، فامیلای خودت، فامیلای همسرت، هر کس که باشه تا باز با خوش اخلاقی. آدمای بد اخلاق، آدمایی که ظاهرشون بد اخلاقه یا اخلاق تون دارن یا نه ظاهرشون یه جوری خشم و عصبانیت و ناراحتی و چهره در هم کشیده هستن، اینا هم ممکنه بله یه وقت برای رضای خدا چهره در هم میشه بند، ولی یه وقت هستش نه، طرف همش عبوسه، یک سر عبوسه. حالا یه وقت هست توی مجلسی هستیم، یه جلسه امکانش نیست، مثلا وقت ناراحتی مجلس ختمی اونجا خوب فرق میکنه، هر سخن جایی رو بگین، ولی بالاخره آدم بایستی شاد نشون بده خودشو، تو مخصوصا در بین خانواده. آدمای خوش اخلاق روزیشون زیاده، وقتی اختلاف پیش میاد سری جمعش میکنه از بس خوش اخلاقه. اب نداره، با خودتو ناراحت نکن دخترم پسرم، بیا ببینم، بخند، راحت باش، سوز سری جمعش میکنه، کش نمیده، بدتر نمیکنه کار رو. خوش اخلاقا اینجوری هم دیگه، هم خودشون خیلی روحیشون شاد و خوبه، هم دوست دارن بقیه رو شاد سر و پا نگه دارن، سر مخصوصا محیط خانواده، که از محیط خونه دور نشن. یکی از علتهایی که گاهی میبینین بعضی ها خونه فراری هن، ببخشین دیگه، حالا گاهی بچه باشه، همسر باشه و اینا، این یه رازه، یه علتش همینه. حالا وقتی خونه بد اخلاقی و کس کردن و یه گوشه رفتن نشستن و آره تو خودت تو لاک خودت باشی، اینا خب طرف میگه بذار برم یه جای دیگه. حالا بعضی از آدما هم هستن که البته تو خودشونن اب نداره، ولی بعضی از آدما، یعنی بیشتر آدما اینجوری نیستن، دوست دارن بگم بخندن فضا شاد باشه اینا. کافیه که شما نمیان جلسه قرآن، بعد دعا و مجلس نمیان شرکت میکنین، بعضی هستن دیگه از این ور میافتن دوباره اینقدر تو این فضاها قرار، این دعا باز ما رو با نشاط کنه، نه باز ما رو دپرس کنه، افسرده کنه. دعای ندبه، دعای کمل بعد از این که خوندیم بازی با شادی بیشتر با اطرافیان برخورد کنه، نگه میگه گوشه کس کنیم مثل افسرده. دعا آدم افسرده میکنه، قرآن آدم قرار افسرده کنه. اگر یه نفر قرآن و دعا و مجلس شرکت بکنه ولی افسرده باشه، معلومه علکی بوده اون دعایی که خونده. باید با نشاط بکنه طرفو. قبلا اگه معمولی برخورد میکرد، حالا با اعضای خانوادهش خیلی شادتر، خیلی با نشاطتر برخورد میکنه. حسن الخلق، امام صادق علیه السلام، حسن الخلق یزید و فررزق، حسن الخلق یزید و فررزق یعنی چی؟ خوش اخلاقی رزق و روزی رو زیاد میکنه. حالا کتاب سبک زندگی رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 62. صفحه 62 کتاب سبک زندگی، وسط صفحه یه تیتر داره، تیترش چیه؟ صفحه 62، عوامل دیگر افزایش رزق و روزی. یعنی یه سری رو قبلا گفتیم، یه سری هم ایناست که فهرستوار گفتیم، اونا رو توضیح دادم، اینا رو فهرستوار گفتم. البته بعضی از همینایی که فهرستوار گفتم اونور هست، توی اون قبلی اومده توضیحش. در روایت اسلامی مواردی ذکر شده که موجب افزایش رزق و روزی میشه، برخی از اونا عبارتند از صدقه دادن و کمک به دیگران، دو شکر نعمت، نعمتت کفر، نعمت از کفت بیرون کنند، سه سحرخیزی، چهار خوشخطی، پنج خوشرویی، خوش اخلاقی، خوش قلبی، همه رو یه جا گفتیم، شش نرمگویی و نیکو سخن گفتن، هفت عفت و پاکدامنی، هشت رعایت نظافت و بهداشت محیط زندگی، نه برپا داشتن نماز همراه با تجلیل و خشوع، ده قرائت سوره واقعه به ویژه شب هنگام و سوره یاسین و ملک صبح هنگام، 11 حاضر شدن در مسجد قبل از اذان، 12 پیوسته با وضو بودن، 13 عدم اختلاط با جنس مخالف، 14 سخن بیهوده گفتن. حالا عوامل کاهش رزق و روزی، سخن بیهوده نگفتن. حالا عوامل کاهش رزق و روزی: ارتکاب گناه، 2 3 4 5 6 7 پدر و مادر را به نام صدا زدن، 8 بهداشت، 9 نشستن، 10 وضو گرفتن در دستشویی که آب فاضلاب و وضو یه جا بره، خب دیگه حالا کردن دیگه چی، حالا 11 دوختن لباس بر تن، 12 خوش کردن صورت با لباس، 13 چقدر اسلام به نظافت حساس، 13 نماز را شونه، 14 با عجله از مسجد خارج شدن، 15 صبح خیلی زود به سمت بازار رفتن، 16 دیرتر از همه از بازار خارج شدن، 17 پدر و مادر را نفرین کردن، 18 خوش نکردن نباشن ظروف پس از شستن، به اسلام واقعا چه دینه پاکی، 19 شانه کردن موی سر با، 20 دعا نکردن برای خود، دعا نکردنم خودش یه آسیبه برای رزق و روزی، 21 لباس را ایستاده پوشید. یعنی شما نمیتونی بگی نه من نفرین که نکردم، بعدم که نگفتم، ولی نه دعا هم اگه نکنی روزیت کم میشه. لباس را ایستاده پوشیدن، 22 بخل ورزیدن، 23 سختگیری در خرج کردن بر خود و خانواده، 24 اسراف مال، 25 تنبلی، 26 تکدیگری، 27 سوران دارکار. منبع پایین صفحه، خواجه نصیرالدین طوسی، کتاب آداب المتعلمین، یه عالم بزرگ اینا رو گفته، برای همش ارزش قائل باشین، برای تک تکش یه بار دو بار دیگه با دقت بعدم بخونین، با دقت بهش توجه کنی. یه دعا برای پدر مادرایی که در قید حیاتن و از دنیا رفتن بعد از من بفرمایین، رب اغفر لی ولی والد، نه بعد از من تکرار کنین، رب اغفر لی ولی والدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا، اجزهما بالاحسان احسانا و به سیئات غفرانا، اللهم نور به کتاب که بصری و شرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قونی بهی علا ذالک و اعنی علی انه لا یعین علی الا انت ولا حول ولا قوه الا بك وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه.